صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. سلام و درود خدمت یکا یک شما مردمی عزیز تاجیکستان و همه شما دوستانی گرامی، صبح شما بخیر و شادی. من مطرب شریفی و همراهی دیگر از همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان در همین لحظه همراهی شما عزیزان خواهیم بود. لطفا شما هم ما را همراهی کنید. در همین ابتدا توجه شما را به شنیدن چند آیه از تلاوت قرآن کریم جلب میکنیم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله وهو السميع العليم ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون صدق الله العلي العظيم
بنام خداوند بخشنده مهربان هر کی به لقای خداوند امیدوار است به موقع به لقاء الله نائل خواهد شد و خداوند شنوای داناست. هر کس در راه دین و ایمان بیشتر کوشش کند همانا به سود خویش کوشش کرده است. البته خدا از اطاعت و عبادت همه جهانیان بی‌نیاز است. کسانی که ایمان آوردند و عملهای صالح انجام دادند ما اثر تقصیرهای آنان می گذریم و بهتر از اعمال نیکشان با آنها پاداش می دهیم. راست فرمود خداوند والا مقام و بلند مرتبه. Thank you.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
دوستان گرامی، لحظات صبحگاهتان بخیر و شادی باشند.
امروز پنجشنبه 27 بهمن سال 1401 هجری شمسی مطابق با 25 رجب سال 1444 هجری قمری برابر با 16 فوریه سال 2023 میلادی است.
اما آنچه که همکارانم در این نوبت کاری برای شما آماده پخش دارند خدمت شما عزیزان اعلان میکنیم. دوستان گرامی، پس از صحبت من طبق معمول هر روز گفتار تقویم تاریخ را خواهید شنید و سپس تکرار ویژه برنامه شهادت را خواهید شنید و برنامه بعدی ادبستان خواهد بود و پایان بخش برنامه های صبحگاهی امروز ما برنامه سیاسی است. دوستان همیشگی رادیو تاجیکی صدای خراسان، لطفاً با ما همراه باشید. در این لحظه از شما دعوت میکنم تقویمی تاریخ را بشنوید.
با نام و یاد خدا، سلام و صبح شما بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند. در این لحظه بنده سعیدزاده به اتفاق دیگر همکارانم مرور داریم و تقویم تاریخ امروز پنجشنبه 27 بهمن ماه سال 1401 هجری شمسی برابر با 25 رجب سال 1444 هجری قمری و مطابق با 16 فوریه سال 2023 میلادی. 1261 سال پیش در روز 25 رجب سال 183 هجری قمری حضرت امام موسی کاظم علیه السلام نبری پاک رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به شهادت رسید. امام موسی کاظم علیه السلام در سال 128 هجری قمری در منطقه عبا بین مکه و مدینه دیده به جهان گشود. آن حضرت تا سن 20 سالگی از محضر پدری بزرگوارش امام جعفر صادق علیه السلام بهره های فراوان برد. امام موسی کاظم علیه السلام پس از شهادت پدر به مدت 35 سال امامت و رهبری مسلمین را بر عهده داشت و در این راه سختی ها و مشقت های فراوان را تحمل کرد. در دوران زندگی آن حضرت که مصادف با عصر شکوفایی علم و تمدن اسلامی و توسعه روابط با دیگر ملل بود، علوم و معارف اسلامی توسط دانشمندان، فقها و متکلمینی که از شاگردان امام موسی کاظم علیه السلام بودند در اطراف جهان انتشار و گسترش یافت. امام موسی کاظم علیه السلام در کنار نشر و تبیین علوم و معارف اسلامی به مبارزه خستگی ناپذیر با دستگاه جبر و ستم عباسی پرداخت. سرانجام هارون الرشید حاکم عباسی از تزلزل حکومت خود بیم داشت، امام موسی کاظم علیه السلام را دستگیر و زندانی کرد. اما آن حضرت در زندان نیز نهایت تلاش و کوشش خود را برای راهنمایی و ارشاد مردم و بیان تعالیم و برنامه‌های متعالی دین مبانی اسلام به کار برد و با همین موانع و مشکلات مبارزه کرد تا اینکه هارون حاکم عباسی طی تفتیه امام را مسموم کرد و به شهادت رساند. ضمن عرض تسلیت به مناسبت شهادت حضرت امام موسی کاظم علیه السلام، سخن گرانبها و حکیمان از آن بزرگوار را برای شما عزیزان نقل بکنیم. ایشان می‌فرمایند بهترین وسیله نزدیکی به خدا پس از شناخت او نماز، نیکی به والدین و ترک حسد و خودپسندی و فخر است. هفتاد و هفت سال پیش در روز 16 فوریه سال 1946 میلادی برای نخستین بار حق ویتا توسط نماینده شوروی در سازمان ملل متحد به کار گرفته شد. در این روز نماینده شوروی در سازمان ملل با یکی از پیشنهادهای شورای امنیت مخالفت کرد و بدین ترتیب برای اولین بار حق ویتا در شورای امنیت مورد استفاده قرار گرفت. این حق منحصر به 5 عضو دائم این شورا یعنی آمریکا، روسیه، بریتانیا، فرانسه و چین است. طرح اصلی حق ویتا در کنفرانس یالتا در سال 1945 میلادی توسط انگلیس، آمریکا و شوروی به تصویب رسید و بعدها در منشور سازمان ملل متحد گنجانیده شد. از آن زمان تا کنون اعتراض های متعددی از جانب کشورهای جهان به حق ویتا انجام شده است. این کشورها حق ویتا را به این دلیل که به 5 عضو دائم شورای امنیت اجازه می دهد به خاطر منافع خود در مقابل تصمیمات شورای امنیت و یا سازمان ملل بیستند، مخالف اصول دموکراسی و برابری کشورها در سطح جهانی می دانند. و 44 سال پیش در روز 27 بهمن ماه سال 1357 هجری شمسی تعداد از سران رژیم پهلوی پس از محاکمه به جرم خیانت و جنایت علیه مردم ایران اعدام شدند. اگرچه از نظر ملت مسلمان ایران جنایت و سرسپردگی سران رژیم استبدادی پهلوی قطعی و مسجل بود، اما به فرمان امام خمینی رحمت الله علیه بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران دادگاه انقلاب اسلامی تشکیل و بن اتهامات تعداد از آنها که توسط نیروهای مردمی دستگیر شده بودند رسیدگی شد. در اولین محاکمه 4 تن از فرماندهان ارشد که نقش مؤثری در کشتار مردم داشتند محکوم به اعدام شدند. یکی از این افراد نعمت الله نصیری رئیس سازمان اطلاعات و امنیت شاه ساواک بود که در مدت بیش از 13 سال ریاست این سازمان مخوف هزاران تن از مبارزان ایرانی را دستگیر، شکنجه و تعداد زیادی از آنها را کشته بود. شنوندگان عزیز ارجمند، مروری بود به تقویم تاریخ امروز پنجشنبه 27 بهمن ماه سال 1400 هجری شمسی برابر با 16 فوریه سال 2023 میلادی. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزاریم.
عزیزان شنونده، آنچه که شنیده تقویمی تاریخ بود و در این لحظه تکرار ویژه برنامه شهادت را خواهید شنید.
ای حق در یا خیره در پهنای صبرت هفت آسمان، یک برکه در دریای صبرت، ای هفت شهر عشق در معنای صبرت، زانو زدند ایوب ها در پای صبرت.
مرثیه خورشید، ویژه برنامه رادیو تاجیکی صدای خراسان به مناسبت سال روز شهادت نبیره گرانقدر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، امام موسی کاظم علیه السلام.
وا می کند بر روی ما بنبست ها را، بابل هوائد شد بگیرد دست ها را.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همه شما شنوندگان ارجمند برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان. با ویژه برنامه سال روز شهادت امام موسی کاظم علیه السلام، پدر گرانقدر حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام، نبیره گرانقدر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم در خدمت شما هستیم. بنده حاتم‌زاده مقدم هستم و دقایقی با این ویژه برنامه با شما همراه خواهم بود و فرارسیدن این روز سراسر غم و اندوه رو به همه شما دوستداران خاندان پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم تسلیت عرض می‌کنم. دوستان ارجمند، حضرت موسی کاظم علیه السلام در ابوا که محلی بین مکه و مدینه بود، از بانوی مکرمی به نام حمیده به دنیا آمد. کنیه مشهور ایشان ابوالحسن و ابو ابراهیم و القاب ایشان کاظم عبد الصالح عالم زین المجتهدین و باب الحوائج است. ایشان پس از پدر بزرگوارشان امام صادق علیه السلام عهده‌دار هدایت و رهبری مسلمانان شدند و چون سایر اهل بیت پیامبر با دانش و معارف عظیم خود آنها را به سوی نور و روشنایی رهنمون شدند. امام کاظم علیه السلام در توصیه های زیبا می فرمود: کوشش کنید اوقات شبانه روزی خود را به چهار بخش قسمت کنید. بخشی برای نیایش با خدا، بخشی برای تأمین معاش و زندگی، بخشی برای معاشرت با برادران دینی که مورد اعتماد شما هستند و می توانند لغزش های شما را یاد آورند و در باطن خیرخواه شما می باشند، و آخرین بخش برای پرداختن به تفریحات سالم و لذات مشروع. شما در پرتو این برنامه می توانید وظایف خود را در سه مورد دیگر نیز به خوبی انجام دهید. همراهان ارجمند، عصر امام کاظم علیه السلام از جهت تقویت برخی فرقه های قدیمی و شکل گیری فرقه های نوبنیاد اهمیت دارد. در این زمان فرقه‌های مختلف با اعتقادات متفاوت و غیر همسو در بین مردم به وجود آمدند که امام با آنها به مبارزه و مناظره پرداختند. بعضی از این فرقه‌ها بعد از شهادت امام صادق علیه السلام شکل گرفتند که در زمره فرقه‌های خرافی یا نهله‌های فکری محسوب می‌شدند. آنان تحریف کنندگانی بودند که اهل باطل را با نسبت‌های ناروا از ساحت دین دور می ساختند. گروه های دیگر از فرقه های دوران امام کاظم علیه السلام منشعب از تشیع بودند که در زمان خود امام شکل گرفته بودند. فرقه های مختلف با عناوین گوناگون ادعای جانشینی امامان را داشتند. در این راستا حکومت عباسی که با علویان دشمنی داشتند، برخی از این مدعیان دروغین را تأیید و از آنان حمایت می کردند و آنان را در مقابل امامان معصوم قرار می دادند. زندانی شدن و زیر نظر گرفتن پیشوایان الهی باعث می شد مردم از آنان دور بمانند و زمینه‌های جدایی و انحراف بیشتر به وجود آید. همچنین برای پاسخ به اعتراضات و اشکالات پیروان هر فرقه نسبت به فرقه دیگر، نخست نیاز به دانستن عقاید و آراء آنان و سپس احتیاج به منطق و استدلال و به ویژه فن جدل و اصول علم کلام بود. امام کاظم علیه السلام و امام رضا علیه السلام در این زمینه دارای توانایی بسیاری بودند که می توانستند آنان را مجاب کنند. حجت الاسلام رجایی تهرانی، کارشناس دینی، در این مورد میگوید پس از شهادت امام صادق علیه السلام 6 فرقه به وجود آمد. دسته اول کسانی بودند که به مهدویت امام صادق علیه السلام قائل شدند و گفتند امام از دنیا نرفته و همان مهدی موعودی است که پیامبر نوید داده و بنابراین بر امام صادق علیه السلام توقف کردند و امام بعدی را نپذیرفتند. گروه دیگری که تشکیل شد بر مهدویت اسماعیل اصرار داشتند. اسماعیل یکی از فرزندان بسیار با فضیلت و عالم امام صادق علیه السلام بود که هیچ ادعایی بر امامت نداشت. اما پس از اینکه از دنیا رفت، عده‌ای جمع شدند و گفتند اسماعیل از دنیا نرفته و زنده بوده و بعد از امام صادق علیه السلام اوست که امام ماست و مهدی موعود هم اوست. لذا فرقه اسماعیلیه را تشکیل دادند. در صورتی که وقتی اسماعیل از دنیا رفت، خود امام صادق مردم را به تشییع جنازه دعوت کرد و تشییع جنازه مفصلی برگزار شد و امام چندین بار دستور داد که تابوت اسماعیل را بر زمین بگذارند و حضرت کفن را از صورت اسماعیل کنار می‌زد و می‌فرمود مردم ببینید که این اسماعیل است و از مردم اعتراف می‌گرفت. بارها این کار را انجام داد که مردم بدانند که اسماعیل از دنیا رفته و زنده نیست. رجایی تهرانی می‌گوید فرقه دیگری که در زمان امام کاظم علیه السلام به وجود آمد، عده‌ای بودند که به مرگ اسماعیل اعتراف کردند، اما پسر او یعنی محمد را به عنوان مهدی موعود نام نهادند. فرقه دیگر گروهی بودند که عبدالله ابن جعفر که یکی از فرزندان امام صادق علیه السلام بود و به عبدالله افتح معروف بود، جانشین امام صادق علیه السلام پنداشتند. لذا آنها فرقه فتیه را تشکیل دادند و به این عنوان هم مشهور شدند. اما فرقه دیگری نیز بودند که معتقد بودند محمد ابن جعفر که از فرزندان دیگر امام صادق بود و بسیار زیبا و با فضیلت و دانشمند بوده و به محمد دیباج معروف بود، او را پیشوای خود قرار دادند و فرقه دیگری را علم کردند. گروه آخر که اکثریت بودند، کسانی بودند که به امامت امام موسی بن جعفر علیه السلام قائل شدند و به هیچ فرقه دیگری گرایش پیدا نکردند. رهبر معظم انقلاب اسلامی در مورد حضرت امام کاظم علیه السلام می‌فرماید
و اما زندگی موسی بن جعفر یک زندگی شگفت‌آور و عجیبی است. اولا در زندگی خصوصی موسی بن جعفر مطلب برای نزدیکان اون حضرت روشن بود. هیچ کس از نزدیکان اون حضرت و خواص اصحاب اون حضرت نبود که نداند موسی بن جعفر برای چی داره تلاش میکنه. و خود موسی بن جعفر در اظهارات و اشارات خود و کارهای رمزی که انجام میداد این رو به دیگران نشون میداد. حتی در محل سکونت، اون اتاق مخصوصی که موسی بن جعفر در اون اتاق مینشستن، اینجوری بود که راوی که از نزدیکان امام هست میگه من وارد شدم دیدم در اتاق موسی بن جعفر 3 چیزه، یکی یک لباس خشن، یک لباسی که از وضع معمولی مرفه عادی دور هست، یعنی به تعبیر امروز ما میشه فهمید و میشه گفت لباس جنگ، این لباس رو بوسند جعفر اونجا گذاشتن، نپوشیدن به صورت یک چیز سمبولیک. بعد و سیف معلق، شمشیری رو آویختند، معلق کردند یا از سقف یا از دیوار، و مصحف و یک قرآن. ببینید چه چیز سمبولیک و چه نشانه زیبایی است در اتاق خصوصی حضرت، که جز اصحاب خاص اون حضرت کسی به اون اتاق دسترسی نداره. نشانه های یک آدم جنگی مکتبی مشاهده میشه. شمشیری هست که نشون میده هدف جهاده، لباس خشنی هست که نشون میده وسیله زندگی خشونت بار رزمی و انقلابی است، و قرآنی هست که نشان میده هدف اینه، میخواهیم به زندگی قرآنی برسیم با این وسائل و این سختی ها رو هم تحمل میده.
مسئله که در دوران امام کاظم علیه السلام شش فرقه در بین شیعیان تشکیل شده بود، نشان می‌دهد که آن عصر بسیار حساس بوده است. ضمن اینکه از آن طرف دشمنان امام از جمله مهدی و یا هادی عباسی و خصوصا هارون الرشید علیه امام برخواسته و امام را دشمن درجه یک خود می‌دانستند. بارها آن حضرت را به زندان انداختند. با این حال امام کاظم علیه السلام توانست بر این مشکلات غلبه کند و مردم را با اسلام اصیل و ناب آشنا کند. دوستان عزیز، همچنان با ویژه برنامه مرثیه خورشید از رادیو تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. این برنامه به مناسبت سال روز شهادت امام موسی بن جعفر علیه السلام، نبیره گرانقدر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم پخش می شود. دوستان عزیز، شما می توانید در فضای اینترنت با آدرس www.parstoday.ir/tj ما رو دنبال کنید. من یکی از دلایلی که باعث می شد هارون نسبت به شیعیان امام کاظم واکنش نشان دهد، موقعیت اجتماعی و نفوذ معنوی حضرت موسی بن جعفر علیه السلام بود. طبیعی است که امام با اخلاق و رفتار و علم خود، هرچه مردم بیشتر با امام مأنوس و از فضایل امام بیشتر برخوردار می شدند و برای آنان این سؤال ایجاد می شد که تا وقتی چنین امامی که نظیر ندارد در بین ماست چرا باید کنار باشد و هارون مسند خلافت را عهده‌دار باشد، گرایش را به ایشان بیشتر می کرد. در یکی از سفرهایی که هارون به مکه داشت، جاسوسان حکومت به هارون اطلاع دادند که مردم به امام کاظم مراجعه می کنند و وجوهای خود را به امام می دهند. وقتی هارون امام کاظم را در کعبه دید، با لحن توهین‌آمیزی به امام اشاره کرد و گفت: تو همان کسی هستی که مردم مخفیانه با او بیعت می کنند؟ امام کاظم علیه السلام در جمله یکیمانه فرمود: ای هارون، تو پیشوای اجساد مردم هستی و من امام دلهای آنان هستم. یعنی تو با نیرنگ و زر و زور در صدد این هستی که دلهای مردم را برای خود کنی، در حالی که دلهای مردم با تو نیست. و ما خاندان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم کسانی هستیم که دلهای مردم را تسخیر کردیم و قلوب آنها با ماست. هارون از جهاتی نسبت به امام ترس و خوف داشت و همین باعث می شد اقدامات زیادی علیه امام انجام دهد. از طرف دیگر می‌خواست با از بین بردن نقش امام و محبوبیت ایشان از طریق درگیر شدن و تبعید کردن و هجوم بردن به بیت امام شخصیت امام را بشکند و با به زندان انداختن امام شرایط را تحت کنترل خود قرار دهد. امام اگرچه محدودیت زیادی داشتند ولی آن پیکره‌ای که چیده بودند و آن شخصیت‌هایی که در بدن تشیع تربیت کرده بودند این رسالت را انجام دادند و درباره فرقه‌های نوظهور برای مردم روشنگری کردند. چندین سال امام علیه السلام از این زندان به آن زندان منتقل می‌شدند. در زندان‌های تاریک و سیاه شال‌های دهشتناک امام بزرگوار ما با محبوب و معشوق حقیقی خود الله راز و نیاز می‌کرد و خداوند متعال را بر این توفیق عبادت که نصیب وی شده است سپاسگزاری می نمود. عاقبت آن امام بزرگوار در سال 183 هجری قمری در سن 55 سالگی به دست مردی ستمکار به نام سندی بن شاهک و به دستور هارون مسموم و شهید شد. بدن مطهر آن امام بزرگوار را در نزدیکی بغداد به خاک سپردند. از آن زمان آن آرامگاه عظمت و جلال پیدا کرد و مورد توجه خاص واقع کردی و شهر کاظمین از آن روز بنا شد و زیارتگاه عاشقان شیعیان آن حضرت کردید. بار دیگر فرارسیدن این روز حزن‌انگیز رو به همه شما دوستداران خاندان پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم تسلیت می گوییم. خداوند یار و نگهدارتان باد.
عزیزان شنونده و ادب دوستانی عزیز، همکارانم برنامه ادبستان را آماده پخش دارن، بریم که بشنویم.
ایران مادر است، ایران ریشه است، ایران بنیاد است.
گنجینه بنده دوره معاصر از دوره‌های درخشان ادبیات فارسی است.
از واسه که زبان فارسی دری گسترش میاد در سرزمین ایران و رود تا باشقر دیگر تا اندونزیا.
زبان فارسی کم دانه.
در حقیقت لهجه‌های مختلف رایج در ایران، افغانستان و تاجیکستان از یک رود سرچشمه می‌گیرند و شاخه‌های یک تنه بزرگ درخت کهنسال فارسی است.
از دست‌داده‌های خود را دوباره احیا. یکی از دست‌داده‌های ما این خط فارسی است
و تا زبان فارسی باقی است تازه و با تراوت خواهند بود.
از خلیج فارس می آید نسیم فارسی.
ادبستان،
کاری از گروه فرهنگ رادیو تاجیکی صدای خراسان.
به نام آن که اول و آخر از آن اوست. سلام شنوندگان گرانقدر گفتار ادبستان از صدای خراسان. طبق معمول روزهای پنج شنبه و شنبه این جانب علیرضا جاودانی در خدمت شما هستم به اتفاق دیگر همکارانم. در ادامه سلسله بحث‌های بیدل دهلوی همراه ما باشید با این یادآوری که نشانی رادیو تاجیکی صدای خراسان در شبکه جهانی اینترنت به این ترتیب است: parstoday.ir/tajik.
هدف گفتار حاضر تبیین اندیشه های بیدل درباره منشأ آفرینش و جایگاه انسان در عالم خلقت است. نمیتوان تأثیرپذیری بیدل را منحصراً از ابن عربی دانست. در میان آثار بیدل مثنوی‌های عرفات، طلسم حیرت و محیط اعظم به این مضامین پرداخته‌اند. برای نشان دادن توجه بیدل به انسان که از مضامین حائز اهمیت در اندیشه اوست، میتوان به این ابیات اشاره کرد: عشق از مشت خاک آدم ریخت، آنقدر خون که رنگ عالم ریخت. و یا اینکه چیست آدم؟ تجلی ادراک، یعنی آن فهم معنی لولا. یاران، همچنان با ادبستان از صدای خراسان همراه شما هستیم. شمایی که در ایران یا تاجیکستان یا افغانستان و یا هر جا از این کره زمین پیگیر گفتارهای صدای خراسان هستید. اینکه در این بخش از ادبستان شنونده صحبت‌های آدین محمد، آدین اوف، پژوهشگر تاجیک هستیم که یکی از حکمت‌های میرزا بیدل را بازگو می‌کند.
حضرت بیدل میگویند قامتی خم خجلتی عمری تلف گردیده است، هر قدر مینوتهی شد سرنگونتر می شود. در این بیت حضرت بیدل بسیار یک معنی زیبای شاعرانه را بیان کردند. مثلا میگویند قامتی خمگشتی پیران می دانید برای چی است؟ این از حساب خجالت زدگی عمری که تلف کردند است، چون انسان معمولا وقتی که خجالت میکشد شرمسار می شود، سری او خم می شود. بعد یک مثال محسوس می آورند، میگویند مثلا مینو یعنی شیشه، همون شیشه که از او شراب هر چی که بود می گرفتند. میگویند هر قدر مینو تهی شد، یعنی که هر قدر که وقتی که این شیشه پر است، بر فرضی که وقتی که شیشه پر است، ما همین طور کرده در او آب را که ریزیم نیاز نیست به چی دیگر، آب خالی می شود. اما هر قدر که تهی تر شد، ما باید این شیشه را خمتر کنیم. ما تا او رو خمتر نکنیم آبی او کامل نمیرسد، یعنی که هر قدر این مینو تهی شد، خالی تر شد، سرنگون تر شدن میگیرد. انسان هم هر قدر که عمرش تلف گردیدن زیادتر رفتن گرفت، او سرنگون تر شدن میگیرد. به این خاطر سرش خم شدن میگیرد، سرنگون یعنی سرش خم میشود. خب نکته دیگری که میتوان گرفت از این گفته این است که دوستان، همین آب رو هم اگر تصور کنیم، یک در داخل ظرفی خود یک معیاری معین، یک اندازه است، شاید نیم لیتر است، شاید یک لیتر، شاید پنج لیتر. حالا عمری ما هم مانند همین است، یک اندازه دارد. از این که ریختن گرفتیم، یک روز یک روز این تهی می شود. عمری ما هم آهسته آهسته با این گذشته روزها تهی می شود. این کال بعد روز دیگر روح این رو ترک می کند. به این خاطر تا روزی که این آب دارد، تا روزی که این جان دارد، با قدر لحظه ها رسیم، از عمر خود ثمرناک استفاده بریم.
درباره منشأ آفرینش و جایگاه انسان در آثار بیدل دهلوی به اجمال و به طور پراکنده مباحثی مطرح شده است. در این رابطه می توان به بیدل پژوهانی مانند اسدالله حبیب، صاحب کتاب بیدل شاعر زمانه ها، عبدالغنی مؤلف کتاب احوال آثار میرزا عبدالقادر بیدل، صلاح الدین سلجوقی نویسنده کتاب نقد بیدل، هادی نبی مؤلف کتاب زندگی و نقد و بررسی و گزیده آثار بیدل و حسن حسینی نویسنده کتاب بیدل، سپهری و سبک هندی، محمد عبدالحمید اسیر مؤلف کتاب اسیر بیدل و همچنین کتاب مقایسه انسان کامل از دیدگاه بیدل و حافظ که نوشته عبدالغفور آرزوست اشاره کرد. در آثار ذکر شده به مباحثی از جمله نژاد، خانواده، اشتغال، ازدواج، مشایخ و روابط بیدل با سلاطین و عمرا پرداخته شده است و همچنین تعدادی از اشعار بیدل به طور پراکنده در رابطه با مسائل عرفانی و فلسفی مورد تفسیر و تحلیل قرار گرفته است. بیدل وقتی که خارج از خود به کائنات نظر می کند، همه چیز را تجلی دلدار برین می بیند و از این رو همه چیز به چشم او گل و گلزار می نماید و از هر گردش چشمی خرمنی از گل به دامان نگاه او می افتد. به این علت است که نه تنها دلدار برین در برابر او و به کنار او از هر جهت نشسته است، بلکه در دل او نیز طوری جایگزین شده است که او قالب را برای آن جایگزین لامکان و تهی ساخته است. نفس از تو صبح خرمن، نگه از تو گل به دامن، توی آن که در بر من توهی از من استجابت. عرفا که عالم هستی را تجلی خداوند می دانند بر این باورند که آن آینه واحدی که در تعین اول وجود داشت و همه کمالات حق را یک جا به اون نشان می داد، با خلق عالم شکسته و تکه تکه شد و در همه عالم پراکنده گردید. از این رو در هر جزء عالم که بنگری و هر تکه از این آینه شکسته را که برداری و در آن نظر افکنی، خدا را در آن خواهی دید. آینه بر خاک زد صنع یکتا، تاوان نمودند کیفیت ما. بنیاد اظهار بر رنگ چیدیم، خود را به هر رنگ کردیم رسوا.
دوستان شنونده، شما می توانید از طریق پوسته الکترونی مشهد 2000@mail.ru با ما نامه نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه های ایمو، تلگرام، وایبر و واتساپ با شماره +98 935 875 6735 با ما تماس بگیرید و موضوع های مورد نظری خود را در میان بگذارید. عزیزان شنونده، شما همچنین می توانید برنامه های رادیوی صدای خراسان را با وارد شدن به سایت رادیوی صدای خراسان با نشانه parstoday.com/tajik گوش کنید و از مهمترین خبرهای روز تاجیکستان، ایران و جهان آگاه شوید. در بخش برنامه ها نیز همه برنامه های صوتی رادیو بارگذاری شده اند. ما منتظریم که با مرور سایت رادیو شما پیشنهادها و این انتقادهای خود را از هر طریق با ما در میان بگذارید.
به اعتقاد بیدل، ظهور و تجلی انوار حضرت حق در جهان هستی باعث شده است که کسرات و امور اعتباری زیادی ظاهر شود و در عین اینکه حقیقت عالم همان وجود متجلی شده خداوند است، به رنگ‌ها و صورت و اشکال مختلفی جلوه‌گری می‌کنند. تجدید سحرکاری است در جلوه‌زار مینا، صد گردش است و یک گل رنگ بهار مینا. ابیات بسیاری از غزلهای بیدل برخلاف شیوه رائج در مکتب هندی از پیوستگی و انسجام موضوعی و تصویری برخوردارند و این البته در غزلهای عرفانی این شاعر بیشتر هویداست. و اما دیگر برتری شعر بیدل نه تنها نسبت به دیگر هندی سرایان بلکه نسبت به اغلب شاعران فارسی گستردگی دامنه تخیل اوست. شیوه تصویرسازی بیدل آنقدر بدی و غیر معمول است که نظیر آن را جز در دیوان شمس مولانای بلخی در شعر هیچ شاعر زبان فارسی نمیتوان یافت. البته حافظ در رعایت تناسبها و کیمیاکاری در زبان معجزه میکند، سعدی در روانی بیان و فردوسی در داستان سرایی، ولی در شعر هیچ یک از آنان نمیتوان تصویرهایی چنین پیش رفته و فراتر از هنجار معمولی خیال شعر فارسی سراغ گرفت. این بیتهای بیدل نمونه‌هایی از این گونه تصویرها را در خود داراست. محبت بس که پر کرد از وفا جان و تن ما را، کند یوسف صدا گر بو کنی پیراهن ما را.
محبت بس که پر کرد از وفا جان و تن ما را،
so
عزیزان ادب دوست، به پایان یکی دیگر از برنامه‌های این مجموعه رسیدیم. خدا نگهدار.
ساعت 5:15 دقیقه به وقتی ایران، 6:45 دقیقه به وقتی تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
دیدار رهبر معظم انقلاب اسلامی با هزاران تن از مردم شهر تبریز. پیشنهاد شهر کلاب به عنوان پایتخت فرهنگی سازمان اسلامی آموزش، علم و فرهنگ در سال 2024. تأکید سازمان پیمان امنیت جمعی بر حمایت از تاجیکستان. و آغاز مرحله یک هشتمی های فوتبال لیگ قهرمانان اروپا با پیروزی باواریا مونخن و میلان و توقف پاریس سن ژرمن و تاتنهام. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، در بخش اخبار و مجله خبری با سردبیری آقای رشکانی در خدمت شما هستیم و توجه شما را جلب میکنیم به مشروع خبرها. جمعی از مردم آذربایجان شرقی ایران در آستانه سالروز قیام تاریخی مردم تبریز در 29 بهمن سال 1356 صبح چهارشنبه با رهبر معظم انقلاب اسلامی دیدار کردند. رهبر انقلاب اسلامی در دیدار هزاران تن از مردم تبریز تاکید کردند پیام ملت در 22 بهمن استقامت و حمایت کامل از انقلاب بود. حضرت آیت الله خامنه‌ای مردم آذربایجان را پرچمدار اتحاد و آزادی ایران خواندند و تاکید کردند این حماسه حقیقی پرشور و پرمحتوا نتیجه منحرف نشدن و استقامت ملت در خط انقلاب است و این راه پیشرفت و اقتدار با اتحاد ملی و با نگاه انقلابی و نه ارتجاع به مشکلات، یعنی تکیه بر همتی که دستاوردها را به وجود آورده ادامه خواهد یافت. حضرت آیت الله خامنه‌ای با اشاره به حمله ها و شبهات مکرر دشمن درباره ضرورت نداشتن توان نظامی ایران گفتند کشور در زمینه های دیگر از جمله صناعت، امور زیربنایی همچون جاده سازی و سد سازی و عرصه های دیگر چندین برابر امور دفاعی کار و سرمایه گذاری کرده، اما دشمن که از تبلیغاتش درباره پهپادهای ایران ترسش آشکار است، پیشرفت‌های دیگر را انکار و مسائل دفاعی را برجسته می‌کند. رهبر معظم انقلاب اسلامی همچنین با وجود ضعف‌های مهم در کشورهای بزرگ و پیشرفته دنیا مانند آمریکا، انگلیس و فرانسه، از جمله در زمینه‌های فقر و بیماری و تبعیض و نبود عدالت اجتماعی اشاره کردند. شهر کلاب به عنوان پایتخت فرهنگی سازمان اسلامی آموزش، علم و فرهنگ در سال 2024 پیشنهاد شد. شهر کلاب در جمهوری تاجیکستان به عنوان پایتخت فرهنگی این نهاد پیشنهاد شده است. این مطلب در تاریخ 14 فوریه در نشست نمایندگان وزارت فرهنگ جمهوری تاجیکستان و سازمان جهانی اسلامی در مورد مسائل علم، آموزش و فرهنگی در دوشنبه ارائه شد. این پیشنهاد در نشست آینده سازمان اسلامی آموزش، علم و فرهنگ در ماه مای تا ایونی سال جاری مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت. پیمان امنیت جمعی ضمن اعلام حمایت از تاجیکستان در مورد هر گونه حمله از خاک افغانستان هشدار داد. زمیر کابلوف نماینده ویژه ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و مدیر بخش دوم آسیایی وزارت خارجه روسیه چند پیش گفته بود که آمریکا و انگلیس به منظور ناامنی آسیای مرکزی و مرزهای جنوبی روسیه برای تقویت سنگرهای داعش در افغانستان تلاش میکنند. اما به تازگی رئیس ستاد مشترک سازمان پیمان امنیت جمعی بیان که نام از داعش بر زبان بیاورد در مورد هر گونه حمله نظامی از خاک افغانستان به تاجیکستان هشدار داد. آناتولی سیدوروف رئیس استاد کل مشترک سازمان پیمان امنیت جمعی روز چهارشنبه گفت اگر تاجیکستان با تهدید از خاک افغانستان روبرو شود، نیروهای این سازمان ظرف 12 ساعت واکنش نشان خواهند داد. سیدروف با تاکید بر اینکه سازمان پیمان امنیت جمعی اجازه تحرکات از طرف افغانستان علیه تمامیت سرزمینی تاجیکستان را نخواهد داد، در عین حال تاکید کرد این سازمان بر ضرورت در پیش گرفتن تدبیرها برای اطمینان از حل و فصل مسالمت آمیز وضعیت‌های احتمالی تاکید دارد. رئیس استاد مشترک سازمان پیمان امنیت جمعی افزود تاجیکستان جناح جنوبی سازمان یاد شده است و ضعفیت و وضعیت نسبتاً پیچیده و دشواری دارد و ما آماده‌ایم از هر گونه تحریک علیه تمامیت ارضی تاجیکستان و دیگر کشورهای عضو سازمان از جانب جنوب جلوگیری کنیم. گروه تروریستی داعش ماه می سال گذشته با انتشار ویدیویی از حمله مشکی به خاک تاجیکستان از ولایت تخار افغانستان خبر داد. داعشی ها چند روز پیش با انتشار بیانیه اعلان کرده بودند از خاک افغانستان به سوی اهداف نظامی در تاجیکستان چندین مشک شلیک کردند. 20 سند همکاری بین مقامات رسمی جمهوری اسلامی ایران و چین در حضور رئیسان جمهوری دو کشور به امضا رسید. با گزارش در این زمینه از پکن توجه فرمایید.
مراسم امضای 20 سند همکاری و یادداشت تفاهم میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین از سوی مقامات عالی رتبه دو کشور و در حضور دکتر رئیسی و شی جین پینگ برگزار شد. همکاری در زمینه مدیریت بحران، گردشگری، ارتباطات و فناوری اطلاعات، محیط زیست، تجارت بین‌المللی، مالکیت معنوی، کشاورزی، صادرات، بهداشت و درمان، رسانه‌ای، ورزش و میراث فرهنگی از جمله اسناد امضا شده میان مقامات جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین است. پیش از امضای اسناد، دکتر رئیسی در دیدار با شی جین پینگ رئیس جمهور چین در سخنانی گفت اجرایی کردن سند جامع راهبردی و تحقق آنچه که مسئولان دو کشور مبنی بر توسعه روابط ارائه کردن بتواند در جهت صلح و ثبات و آرامش منطقه و جهان کمک به سزایی داشته باشد. شی جین پینگ رئیس جمهور چین هم گفت پکن به تحکیم و تعمیق روابط با ایران ادامه خواهد داد.
چین و ایران از طریق حمایت یکدیگر و تمرین همبستگی و همکاری در برابر تغییرات جهان، زمان و تاریخ منافع مشترک را ترویج کرده و همچنان به تحکیم و تعمیق روابط خود با ایران متعهد خواهیم بود.
رئیس جمهور در ادامه برنامه‌های خود در چین در دیدار با لی کچیانگ نخست وزیر جمهوری خلق چین سند جامع مشارکت راهبردی میان جمهوری اسلامی ایران و چین را نمادی از اراده دو کشور برای توسعه روابط دانست و بر ضرورت تلاش دو کشور برای اجرای کامل آن تاکید کرد. نخست وزیر چین هم در ادامه سند جامع مشارکت راهبردی میان دو کشور را از جمله دستاوردهای حاصل از توافقات فیمابین دانست و بر تمایل پکن برای اجرای کامل آن و همچنین تقویت همکاری و هماهنگی با تهران تاکید کرد.
دیدار با اندیشمندان و فرهیختگان برتر چین از دیگر برنامه‌های سفر رئیس جمهور در چین خواهد بود. محمد رضا خالق وردی، خبرگزاری صدا و سیما، پکن.
در جریان نشست تجاری در شهر ژنو مقر سازمان تجارت جهانی، موضوعات حفاظت از مالکیت ذهنی در نظام تاجیکستان و دستاوردهای آن ارائه شد. رئیس هیئت تاجیکستان را اشوربای سالی‌زاده، معاون اول وزیر توسعه اقتصادی و تجارت بر عهده داشت. در نشست افزایش ظرفیت ساختارها و کمک به حمایت فن و حمایت فنی به تاجیکستان پیشنهاد شد. در پایان این دیدار هیئت رسمی تاجیکستان آمادگی خود را برای گسترش بیشتر همکاری های دو جانبه سودمند و اجرای طرح‌های مذکور اعلام داشت. همچنین پیشنهاد کمک و پشتیبانی فنی به تاجیکستان مورد حمایت این سازمان قرار گرفت. مردم قزاقستان برای کمک به زلزله‌زدگان ترکیه به صورت داوطلبانه 150 تن کمک جمع‌آوری کردند. بر اساس اعلام وزارت اطلاعات و توسعه اجتماعی قزاقستان، حجم کمک های بشردوستانه جمع‌آوری شده توسط ساکنان مناطق مختلف این کشور برای زلزله‌زدگان ترکیه به 150 تن رسیده است. بالاترین میزان جمع‌آوری کمک های بشردوستانه به ولایت های المتا 68 تن و شمکین 50 تن تعلق گرفته است. گفته شده است که تا حال حاضر 75 تن کمک بشردوستانه به ترکیه ارسال و همچنین 32 میلیون تنگه واحد پولی ملی قزاقستان توسط مردم جمع‌آوری و به صندوق بنیاد پیشگیری و رفع پیامدهای حوادث غیر متعارف ترکیه وارد شده است. 160 تاجر روس در همایش مشترک تجاری تاجیکستان و روسیه شرکت میکنند. همایش تجاری تاجیکستان و روسیه در اولهای مرد در شهر دوشنبه برگزار میشود. سعدی قادرزاده رئیس کمیته دولتی سرمایه گذاری و مدیریت انبار دولتی تاجیکستان گفت همایش تجاری تاجیکستان و روسیه برای تقویت همکاری های دو جانبه سودمند بین دو دولت و در چارچوب سفر میخائیل میشوستین نخست وزیر روسیه به تاجیکستان برگزار خواهد شد و افزود روسیه یکی از شریکان اصلی تجاری تاجیکستان است و طبق آمار رسمی سال گذشته 26.4 میلیون دلار روسیه در تاجیکستان سرمایه گذاری کرده است. رئیس کمیته دولتی سرمایه گذاری و مدیریت اموال دولتی تاجیکستان اظهار کرد همچنین ده ها شرکت صنعتی مشترک زیرساخت های مختلف به ویژه مؤسسات آموزشی با مشارکت سرمایه روسیه در تاجیکستان ساخته شده. سعدی قادرزاده افزود در چارچوب همایش تجاری تاجیکستان و روسیه محفل های تجاری و بازرگانی دو کشور موضوعات مهمی تقویت همکاری های مرتبط با توسعه تجارت و سرمایه گذاری را مطرح می کنند. با گذشت یک هفته از بی‌سابقه ترین زلزله تاریخ ترکیه رعب و وحشت و آوارگی در مناطق زلزله‌زده جنوب این کشور به اوج رسیده است. گزارش در این زمینه از همکارمون از انقره.
با گذشت یک هفته از بی سابقه ترین زلزله تاریخ ترکیه، پس لرزه های نسبتاً شدید هر چند ساعت یک بار آرامش را از مناطق زلزله زده گرفته است. خطر تخریب هر لحظه ساختمان های به شدت آسیب دیده را تهدید می کند. هرچند برخی شهرهای زلزله زده به ویرانه ای تبدیل شدند، اما فرونشست ساختمان ها جان امدادگران را هم به خطر انداخته است. مردمی هم که از زلزله ویرانگر هفته گذشته جان سالم به در بردند، به جز چادر در حومه شهرها جان پناه دیگری ندارند، آن هم در شب‌های سرد زمستان.
چه انسان شوانه پسیکولوژی بزرگ.
اینجا از لحاظ روانی در شرایط بدی هستن. خونه‌هاشون تخریب شده و یا هر لحظه امکان داره تخریب بشه. مشکلات به این زودی حل نمیشه.
اولایی نسی یاشادن است.
سلام تو دو چاپ دپرم اول دیولر ده اثر گرد.
من از هاتای اومدم. شکر خدا از زلزله جان سالم به در بردیم، اما زندگیمونو می‌بینید، آواره شدیم.
لحظات سخت بازماندگان زلزله زیر چادر و دور آتش با اندوه و مصیبت جستجو و شناسایی بستگان بیجان زیر آوار در هم آمیخته است. آمار افزایشی جانباختگان همچنان پیش می رود و پیش بینی تأسف بار ادامه این شرایط در روزها و هفته های آینده را پیش رو گذاشته است.
حمید کاملی، خبرگزاری صدا و سیما، مناطق زلزله زده جنوب ترکیه.
ادامه نشر خبرها. سهم صادرات در گردش تجارت خارجی تاجیکستان 31% افزایش یافته. همچنین بر اساس آمار میزان واردات در تبادلات تجاری تاجیکستان 69% کاهش یافته است. ارزش مالی گردش تجارت خارجی تاجیکستان در سال 2022 روند افزایشی داشته و به 7512 میلیون دلار رسیده که 25.1% بیشتر از سال گذشته است. بخشید 7 میلیون 512 میلیون دلار رسیده که 25.1% بیشتر از سال گذشته است. زبقی زاده وزیر توسعه اقتصادی و تجارت تاجیکستان نیز گفت که در نتیجه اقدامات انجام شده در سال 2022 ارزش تولید محصولات صنعتی به حدود 49.992.006 میلیون سومانی و نرخ رشد آن نیز 15.4% بوده است. ایران و افغانستان تلاش میکنند همکاری های اقتصادی خود را گسترش دهند. گزارش در این زمینه آماده پخش است که میشنوید.
تلاش برای رفع موانع و ارتقای سطح مبادلات اقتصادی بین دو کشور ایران و افغانستان محور اصلی دیدار نماینده ویژه رئیس جمهور و رئیس نمایندگی سیاسی کشورمان در افغانستان با تجار و سرمایه گذاران افغانستانی در کابل بود.
ما امروز می‌خواهیم تجارت رو توسعه بدیم.
کاظمی قمی در این نشست از عزم کشورمان برای گسترش همکاری اقتصادی با افغانستان، از جمله راه اندازی مناطق آزاد و مشترک در مرز دو کشور تا صدور دانش فنی به افغانستان گفت. نماینده ویژه رئیس جمهور همچنین در این نشست از آمادگی کشورمان برای خرید سالانه 5 میلیون تن محصولات زراعی افغانستان خبر داد.
امروز ما به عنوان دو تا کشور همسایه آمادگی داریم که بیام در تأمین نیازهای کالاهای اساسی در بخش کشاورزی از ظرفیت‌های خوب افغانستان استفاده کنیم. من اعلام کردم ما میتونیم سالانه حداقل 5 میلیون تن محصولات کشاورزی که مورد نیاز ما هست در داخل افغانستان تولید بشه. ما خریدار تضمینی 5 میلیون تن در سال هستیم. این رو بیان مثلا یه قرارداد ببندیم برای 20 سال.
رئیس اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان هم گفت اکنون که افغانستان در تجارت خود مستقل عمل می‌کند، سرمایه‌گذاران ایرانی برای حضور در بازار افغانستان در اولویت هستند.
ما می‌خواهیم که با جمهوری اسلامی ایران روابط اقتصادی خیلی مستحکم استراتژیک داشته باشیم. شما می‌دانید که ما 20 سال گذشته ما نتانستیم که روابط خود گسترش بدیم.
تأثیرات در صدور روادید برای تجار و بازرگانان افغانستانی و رفع مشکلات بانکی آنها و توازن در تجارت بین دو کشور از دیگر موضوعاتی بود که در این نشست بحث و گفتگو شد.
تاریخ معلوم شده که ایران دوستای افغان هستند و ما امروز بسیار خوش هستیم به حیث یک تاجر افغانستان، به حیث یک ریش سفید تجارت افغانستان که واقعا ایران در روزهای بسیار سختی ما را همکاری کرده.
بازرگانان افغانستان در پایان این نشست به رسم میهمان نوازی افغانها و توسعه بیشتر تجارت بین دو کشور، چپن لباس سنتی افغانستان را بر روی شانه های نماینده ویژه رئیس جمهوری کشورمان در امور افغانستان انداختند. مسئولان اقتصادی و تجار و سرمایه‌گذاران افغانستان در این نشست با اشاره به مزیت‌های مختلف برای ارتقای سطح روابط اقتصادی بین دو کشور ایران و افغانستان گفتند هنوز از این فرصت‌ها به خوبی استفاده نشده است. بهنام یزدانی، خبرگزار صدا و سیما.
داستان ولایت بدخشان تاجیکستان برکنار شد. پرویز عارف‌زاده داستان ولایت بدخشان از مقام خود کنار گذاشته شد. گفته می شود که تحقیقات قضایی در پرونده عارف‌زاده آغاز شده است. با گفته منابع خبری این اواخر پرویز عارف‌زاده زیاد مشروب می نوشید و به ماموران پلیس فحش داده است. یکی از این منابع خبری هم گفت که توهین به ماموران پلیس زد و به دفتر اجرایی رئیس جمهوری ارسال شده است. وزارت امور داخله و داستانی به طور رسمی درباره این موضوع توضیح ندادند. پرویز عارف‌زاده 5 سال پیش به عنوان داستانی ولایت بدخشان منصوب شد و نام او به دلیل اظهارات رسمیش در تلویزیون بدخشان در مورد رویدادهای سال گذشته بیشتر در رسانه‌ها مطرح بود. افزایش دو برابری بودجه فرزند آوری در ژاپن، شرح این موضوع را در گزارش اینک پخش می‌شود می‌شنوید.
نمودار سیر نزولی رشد منفی جمعیت ژاپن بنا به هشدار کارشناسان تا 5 سال آینده با افت 10 میلیون نفری جمعیت فعلی این کشور رو از 126 میلیون به 116 میلیون نفر کاهش میده. بحران نگران کننده ای که بیش از پیش زنگ خطر کاهش جمعیت این کشور رو به صدا درآورده، حالا با واکنش تند فومی یا کیشیدا نخست وزیر ژاپن مواجه شده.
حل مسئله رشد منفی جمعیت یا حالا یا هیچ وقت. ما باید برای جلوگیری از روند کاهش جمعیت بدون اتلاف وقت چاره اساسی بیندیشیم. بر همین اساس بودجه حمایت از فرزند آوری رو تا دو ماه آینده از 2000 میلیارد ین به 4000 میلیارد ین معادل 30 میلیارد دلار افزایش میدیم.
بنا به اعلام بانک تیتیکو ژاپن، روند رو به افزایش قیمت 10000 قلم مواد غذایی به علت گرانی جهانی بهای نفت، جهش قیمت حمل و نقل و کاهش ارزش ین در برابر ارزهای خارجی این روزها ژاپن رو با تورمی بی سابقه طی 40 سال اخیر مواجه کرده. بر همین اساس افزایش دو برابری بودجه فرزندآوری که به تصور نخست وزیر ژاپن کارسازه هنوز عملیاتی نشده با موجی از انتقادها روبروست.
تورم ژاپن خیلی بالاست، به طوری که میانگین هزینه یک زایمان ساده بیش از 470 هزار ین تمام میشه.
خب دوستان شنونده، در این ادامه بخش ورزشی را تقدیم سمعتان میکنیم. دیدار تیم ملی فوتبال جوانان تاجیکستان و ازبکستان با تساوی بدون گل پایان یافت. تیم ملی فوتبال زیر 20 سال تاجیکستان با هدف کسب آمادگی بیشتر برای حضور در مرحله نهایی جام ملت‌های آسیا 2023 آخرین دیدار دوستانه خود را در ترکیه برگزار کرد. تیم ملی جوانان تاجیکستان در دیدار دوستانه با همتایان خود از ازبکستان به میدان رفت. این دیدار که در مجموعه ورزشی آسترا پلاس برگزار شد بدون گل به پایان رسید. برای شاگردان آلیک کوباروف این ششمین مسابقه دوستانه در محل تمرین تیم ملی فوتبال جوانان تاجیکستان در آنتالیای ترکیه بود. پیش از این تیم ملی جوانان تاجیکستان با همتایان خود از عراق 0-0 و باشگاه لهستانی LKS 1-1 به تساوی رسید و برابر تیم جوانان جمهوری آذربایجان 2-1 پیروز شد و از تیم بخارای ازبکستان 3-1 و کراکوفش لهستان 2-1 شکست خورد. در مرحله پایانی جام ملت‌های آسیا 2023 تیم ملی فوتبال زیر 20 سال تاجیکستان در گروه سی با تیم‌های اردن، عمان و همچنین کره جنوبی روبرو می‌شود. مرحله 1/8 نهایی فوتبال لیگ قهرمانان اروپا با پیروزی باواریا میونخن یا بایر مونیخ و میلان آغاز شد. گزارش در این زمینه آماده پخش است.
در چارچوب دور رفت این رقابت ها دیشب بایر مونیخ در پارک دو پرانس پاریس با یک گل از سد میزبان پرستارش پاریس سن ژرمن گذشت و گام بلندی برای صعود به دور بعد برداشت. تکل بایرن رو کینگزلی کومان در دقیقه 53 روی پاس آلفونسو دیویس به ثمر رسوند. کومان که محصول آکادمی پاری سن ژرمنه پس از زدن این گل به احترام تیم سابقش شادی نکرد. تو این مسابقه وی آر گل دقیقه 83 کیلیان امباپه رو مردود اعلام کرد و بنجامین پاوارد بازیکن بایرن مونیخ هم در دقایق پایانی با دریافت کارت زرد دوم از بازی اخراج شد. این نخستین باخت خونگی پاری سن ژرمن پس از 22 ماه بود. نکته مهم این بازی بلیت 70 یورویی بود که طرفداران بایرن با آوردن یک تابلو به ورزشگاه به اون اعتراض کردند.
25 دقیقه اول رو خیلی خوب بازی کردیم. انتظار نداشتم پی اس جی اینقدر منفعل عمل کنه. اما اونا دو بار دروازه ما رو تهدید کردن که خوشبختانه هر دو بار آفساید بود.
ما با این نتیجه ناامید شدیم، اما هنوز تیمی حذف نشده و تیمی صعود نکرده. 30 دقیقه بایرن رو تحت فشار گذاشتیم، اما فقط یک گل آفساید به دست آوردیم. 3 هفته وقت داریم که به بهترین سطح بازی خودمون برسیم.
قرار نبود امشب بازی کنم، کمی آسیب دیدگی دارم، اما میخواستم به تیم کمک کنم. در صورت باید خیلی زود برای بازی برگشت آماده بشیم.
در دیگر بازی دیشب میلان در سن سیرو با یک گل تاتنهام رو شکست داد.
پایان نشر خبرها و در ادامه هم تفسیر سیاسی را از همکارم آقای امیری بشنوید.
در حالی که امریکا و کشورهای اروپایی همچنان ملاحظات سیاسی را برای ارسال کمک های بشردوستانه به سوریه مدین نظر دارند، دولت دمشق با کمک رسانه‌ای به مردم سوریه در مناطقی که تحت کنترل تروریست هاست تأکید دارد. ترکیه و سوریه روز 6 فوریه شاهد زلزله 7.8 ریش‌تری بودند که بر اساس آخرین آمارها تا کنون بیش از 38,000 کشته است. حدود 32,000 نفر در ترکیه و حدود 6,000 نفر نیز در سوریه در اثر این زلزله جان خود را از دست دادند و هنوز هزاران نفر زیر آوارها باقی ماندند که احتمال زنده ماندن آنها اندک است. مسئله اصلی درباره سوریه این است که بیشترین مناطق آسیب دیده از زلزله در این کشور مربوط به مناطق تحت تسلط گروه های تروریستی در استان ادلب و حلب است. دولت سوریه تسلط چندانی بر این مناطق ندارد. سازمان ملل متحد روز یکشنبه در بیانیه اعلان کرد که عملیات کمک رسانی به زلزله زدگان در مناطق تحت تسلط گروه های تروریستی با مشکل روبرو است. در حال حاضر حدود 27 گروه تروریستی در شمال غرب سوریه حضور دارند که اغلب آنها وابسته به داعش و القاعده هستند. هیئت تحریر شام جبهه النصره سابق برجسته‌ترین گروه تروریستی فعال در این منطقه محسوب می‌گردد. با وجود اینکه دولت سوریه در این مناطق تسلط چندانی ندارد، اما نگرانی مردمی است که این مناطق تحت سلطه تروریست‌ها هستند. بخش زیادی از مردم هنوز زیر آوار هستند. بخشی هم که زیر آوار نیستند با کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند. دولت سوریه اخیراً در تصمیم انسان دوستانه دو گذرگاه با بوسلام و الرائی را برای کمک به زلزله زدگان شمال غرب این کشور باز کرده است که مورد استقبال سازمان ملل نیز قرار گرفت. با این حال کمک به زلزله زدگان مناطق شمال غربی سوریه با دو مشکل جدی مواجه است. مشکل نخست این است که رفتار گروه های تروریستی مستقر در این مناطق انسان دوستانه نیست. این گروه های تروریستی اقدام به جمع‌آوری امکانات و تجهیزات از گذرگاه ترکیه کرد، اما آنها را برای کمک به زلزله زدگان استفاده نکرده است. به نظر می رسد گروه تروریستی مستقر در این مناطق در صدد بهره برداری از زلزله اخیر برای دستیابی به بسیار از اهداف و طرح‌های تروریستی خود هستند. در همین راستا 3 روز بعد از وقوع زلزله در شمال غرب سوریه و آمار بالای جان باختگان و زخمی ها، ابو محمد الجولانی سرکرده گروه تروریستی هیئت تحریر شام در یک کنفرانس مطبوعاتی اعلان کرد که در تلاش برای جلب حمایت ها و کمک های بین المللی برای مقابله با پیامدهای زلزله بوده و هیئت تحریر شام یک گروه مسلح است.
شنوندگان عزیز، در پایان بار دیگر توجه شما را جلب میکنیم به عنوان های خبرهای مهم. دیدار رهبر معظم انقلاب اسلامی با هزاران تن از مردم شهر تبریز. پیشنهاد شهر کلاب به عنوان پایتخت فرهنگی سازمان اسلامی آموزش علم و فرهنگ در سال 2024. تأکید سازمان پیمان امنیت جمعی بر حمایت از تاجیکستان و آغاز مرحله 1/8 نهایی فوتبال لیگ قهرمانی اروپا با پیروزی بایرن مونیخ و میلان و توقف پاریس و تاتنهام. سپاس که همراه ما بودید. خداوند نگهدارتان.
بر بالی امواج
با ما همراه باشید.
از سرزمین خورشید، از آستان جانان، بر بال امواج تا ماوراءالنهر.
جانم فدای باد که از یک نسیم او صدر و راحتم به دل ممتحن رسید.
شاد کنم در من دلی خیل نشسته فریاد کنم آی
بزار ازا بزار ازا ازا.
همراه با رادیو تاجیکی صدای خراسان.
کردم با اختیاری عارفانه، آمدم با افتخاری شاعرانه، بر دلی شهری که باشد زاد بودم.
اینجا مشهد الرضا، رادیو دلهای عاشق.
شاه پناهم بده، خسته ای را آمدم، آه نگاهم مکن، غرقی گناه آمدم. شاه پناهم بده، خسته ای را آمدم، آه نگاهم مکن، غرقی گناه آمدم.
تشکر میکنم از همکارانم در بخش سیاسی و از همه شما عزیزانی که از ابتدای آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی با من و با همکارانم همراه بودید. روزی خوش و پر از سلامتی را برایتان آرزومندم. خداوند یار و نگهدارتان.
زین گونه ام که در غم غربت شکیب نیست، گر سر کنم شکایت هجران غریب. جانم بگیر و جانم بگیر و صحبت جانانم بخش یارا، که از جان شکیب هست و ز جانان شکیب. نشان حبیب